أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 33 از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. یکی از بزرگواران بفرمایند که نکته‌ای که جلسه قبل عرض کردیم عنوانش چه بود و خلاصه اش چه هست؟
سلام
علیکم.
ببخشید، نکته 35 اگر درست یادداشت کرده باشم با عنوان وجود، واجبیت و وجدان.
خب
بس خلاصه اش اینطور که من خاطر درم هست فرموده که وجدان، وجود یا هستی میتونه در معنای مشترک به کار بره، ولی کلمه وجدان به این که ما یک علمی داریم که بدون صورته، یعنی بدون صورت سازی به وسیله نور اعطای خدا هم مطالب بیرونی و هم مطالب درونی بر ما روشن میشه. این هم رو بهش میگن وجدان.
خب
به عنوان مثال هم مثلا فرموده که خوبی راستگویی رو مثلا یا بدی دروغگویی رو هر کسی به واسطه اون نوری که خداوند در درونش قرار داده به نور عقلش میفهمه که راستگویی حسنه و دروغگویی بدیه. و پرت و افکنی نور عقل به شیء خارجی باعث میشه که ما یک مطلبی رو بیابیم و اگر به وسیله صورتسازی باشه همین علم معمولیه، اگر بدون صورتسازی باشه گفتیم همون وجدانه. و در مورد وجود خودمونم فرمودیم که ما به نور اعطای خدا یک آگاهی داریم که میدونیم هستیم و این وجدانیه. هر کسی اینو به طور وجدانی میتونه بفهمه که هست، وجود داره.
جمله قبلیتون رو دوباره بفرمایید.
گفتیم که پرت و افکنی نور عقل به شیء خارجی باعث میشه که ما یک مطلبی رو درک بکنیم.
خب یه تعبیر نور علم معمولی گفتید، من متوجه نشدم اون منظورتون چی بود؟
در واقع این توضیح رو از خودم استفاده کردم،
جزء
شما نیست.
به خاطر همین یه ایرادی داره. ببینید نور علم و عقل حقیقتش یکیه. اگر کاشف آنچه خارج از وجود ماست بشود میشود نور علم، یه اسم‌گذاریه. اگر کاشف یافته های درونی ما باشه میشه نور عقل. اساساً این نور، علم نوری با علم فلسفی متفاوته. تفاوتش هم این است که در علم نوری یافتن است، در علم فلسفی صورت سازی کردن است. یه مثالی هم زدم که مثلا وقتی شما با حالا عنوان فلسفی میذارین برای اینکه اون تمیز داده بشود از هم دیگه، وقتی شما با در واقع روی کرده نظام فلسفی میخواید راجع به یک شیئی صحبت بکنید یا حقیقتی صحبت بکنید، از اون یک تصویری را میسازید، راجع به اون تصویر صحبت میکنید. اما در علم نوری شما از اون چه که یافتید صحبت میکنید، نه راجع به اون صورت ذهنی. و این تفاوتش در مثال هایی که انشالله باز بیشتر خواهیم زد روشن‌تر می شود. یه سوال من بپرسم، ما جلسه قبل عبارت یافتن رو یک استناد قرآنی دادیم، نگفتیم ما الان داریم آنچه که میگیم مثلا آیه قرآن داره اینو توضیح میده، نه، یه استناد قرآنی دادیم. یادتونه کدوم آیه از چه سوره بود؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
آیه 37 سوره آل عمران.
بله.
و انده رزقن که در داستان حضرت زکریا حضرت مریم آمده که حضرت زکریا به دیدن حضرت مریم سلام علیه میرن نزد ایشون رزقی میابند.
وجد انده رزق. بسیار خوب، خیلی ممنون. سوال دیگر این که ما گفتیم وجدان شما، وجود شما، هستی شما، اینا جایگزین هم میتونه به کار بره. چجوری این اتفاق میفتد؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وجدان ما و همینطور وجود ما اینا میتونه در یک معنی به کار بره.
چجوری؟
وجود ما یعنی هستی ما.
خب
ما میگیم وجود ما، هستی ما، یعنی ما خودمون به خودمون بینش پیدا میکنیم، آگاهی پیدا میکنیم. یک مثالی هم درباره سوفسطایی ها زدید که اونا میگفتن که ما فکر خیال میکنیم که هستیم، در واقع نیستیم. ولی ما میگیم که نیازی نیست که اینجا ما استدلال بیاریم، دلیل بیاریم که هستیم یا نیستیم، ما در میابیم که هستیم.
خب غیر از یافتن خودمون
نداره بین وجدان ما و وجود ما.
آفرین. غیر از این یافتن نسبت به خودمون و حقیقتمون، آیا میتونیم این رو تعمیم بدیم؟ یعنی ما وقتی میگیم وجود ما یک مطلبی رو در میابد، میتوانیم همونجا بگیم ما یک مطلبی را وجدان میکنیم، یعنی فاصله ای بین ما و وجدان ما نیست. در حالی که وقتی من بگم یه چیزی رو تصور میکنم، یه فاصله ای بین من و اون چیز هست و اونم صورتسازی است. ولی وقتی میگم میابم، وجدان میکنم، یعنی به واسطه ی حقیقت وجودیم به اون مطلب میرسم، فاصله ای نداره، واسطه ای نداره.
یه نکته دیگه هم فرمودید.
بله.
وجدان یعنی علم کاشف بدون صورت.
بله.
بدون صورت سازی.
درسته.
به نور اعطای خدای متعال.
علم کاشف بدون صورت سازی به اعطای خدای متعال می شود وجدان. پس وجدان کردن یه چیز دیگری نیست که ما بخوام راجع مکانیزمش صحبت بکنیم. این اصطلاح کجا به کار می رود؟ در مقابل اینکه انسان بخواد یه مسیری رو طی بکنه، به یه مطلبی برسه، همین که مواجه میشه، مییابد مطلبی را، درک میکنه، میفهمه بی واسطه. درک شوری واسطه نداره، درک روشنایی واسطه نداره، درک اینا هر کدومش بیرونی باشه یا هر کدومش درونی باشه، درک درد واسطه نداره. درد را میفهمم، مییابم بی واسطه. درک فهمیدن، یافتن این که من این مطلب را فهمیدم، واسطه نداره، واسطه نمیخوره. ممکنه من بخوام بعد راجبش توضیح بدم، اون میشود صورتسازی. ممکنه یه نفری برای من توضیح بده تا من اون واقعه دردناکی که براش پیش آمده رو بفهمم یا متوجه بشم، این میشود صورتسازی که او برای من انجام بده. اما اونجایی که من خودم دستم لای در ماشین گیر میکنه، خودم این درد را میابم بی واسطه، وجدان میکنم این درد. البته خیلی مثال های دیگه میشه زد، منتها این مثال ها چون ساده تره و روان تره برای دریافت ذهنی از اینا استفاده میکنم.
ببخشید استاد.
بله.
در فلسفه توضیح میدن میگن که علم حصولی با واسطه است، ولی علم حضوری بی واسطه است.
بله.
یعنی همین توضیحی که شما فرمودید مثلا در مورد احساس درد یا
بله.
درد که مثلا شور، این یه چیزی که اصلا احتیاج به واسطه نداره، بلافاصله حاضر در نفس ما، اینو میگن علم حضوری.
بله.
ولی اونی که احتیاج به توضیح است اون میشه علم حضوری.
بله.
درسته؟
بله درست. البته به نظر میرسه که علم حضوری که ما داریم در فلسفه راجبش صحبت میکنیم با وجدان و وجدانیات منطبق نیست، ولی در مقام توضیح فعلا توضیحتون غلط نیست، ولی اینا با هم به نظر میرسه منطبق نیست. حالا اینو باید اینکه چرا منطبق نیست رو توضیح بدیم، خود شما میابید عدم انطباقش رو. ولی اگر یه جایی حالا یه عبارتی مشترک بود یا یه تعبیر مشترک بود، ما مشکلی نداریم. خب میایم سراغ نکته 36. من البته خاطرم هست که در دو جلسه قبل سوالی رو پخش کردیم، گفتیم این سوال 3 قسمت داشته، 1 قسمتش رو پخش کردیم، منتها حالا انشالله اگر فرصت شد و لازم بود او قسمت دوم و سومش هم میتونیم باز با هم دیگه بشنویم و راجبش صحبت. نکته 36
سوال داشتم.
بله بفهم.
این که ما وجدان میکنیم یعنی یافتن، فرق داره با فهمیدن؟
ببینید گاهی اوقات ما کلمات رو جای هم به کار میبریم، ولی ممکنه منظورمون یکی نباشه. اگر شما فهمیدن و با وجدان کردن و با درک کردن و منظورتون یه حقیقت باشه که دارید این واژه رو براش به کار میبرید، نه اونجا فرقی نمیکنه. ولی اگر منظور از فهمیدن این باشد که من مطالبی را دریافت میکنم، در ذهنم مورد پردازش قرار میدهم، نتیجه پردازش برای من روشنگری میکند، بنابراین این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. در عموم گفتگوها ما این دقت‌های اینگونه رو نداریم. یعنی مثلا میگیم فهمیدم، یافتم، درک کردم. کسی هم به ما نمیگه که خب آیا منظور از فهمیدن وجدان کردن بود یا یک پروسه ذهنی بود. بنابراین اونجا خیلی اینا نیازی به تفکیکش هم نیست، چون ما میخوایم یه مقصودی رو به طرف مقابل منتقل کنیم. ولی در این قسمت از مباحث جلسه ما باید این دوتا رو فرق بگذاریم، یعنی بگیم اگر منظورتونم فهمیدن همون وجدان کردنه، دارید یه لغت دیگه به کار میبرید، بله یکیه، ولی به تفاوتش توجه کنید. مثلا من گاهی فکر میکنم، روی موضوعی فکر میکنم، ولی شما وقتی دستتون بریده میشه دیگه به درد فکر نمیکنید، درد رو میابید. اما گاهی اوقات همسر شما برای شما یه مطلبی توضیح میدن، شما میگه خب حالا من اینو روش فکر کنم. یعنی چی کار میکنید؟ یعنی اون لحظه چیزی رو نیافتید، شما این رو در یک پروسه‌ای قرار میدید، به جوانب مختلفش فکر میکنید، گاهی صحنه رو شبیه سازی میکنید، گاهی میگید اگه اینو بگم خب بچه‌م چی میگه، اگه این کارو بکنم خواهرم چه واکنشی خواهد داشت، بعد یه نتیجه فکری رو بهش میرسید، بعد میگید حالا فهمیدم چیکار کنم. ببینید این دوتا فرق میکنه، این دوتا متفاوت.
خیلی ممنون.
خواهش. نکته ششم منابع معرفت است. علم و عقل همونطور که گفتیم به عنوان دو اصطلاح برای یک حقیقت به کار می رود و این هر دو منبع یک و دوی معرفت است. اگر این نور و این حقیقت بر ما و ویژگی ها و خصوصیات و افعال ما تابش بکند میشه عقل. به خاطر همین میگیم کارهای ما یا حسن است یا قبیح است. چگونه اینو میگیم؟ حسن و قبح به چی برمیگرده؟ حسن و قبیح بودن به کدام منبع تشخیصی و معرفتی برمیگرده؟ به عقل.
رفتارمون؟
نه، رفتار، رفتاری که حاصل می شود با چه ملاکی حسن یا قبیح شمرده می شود؟ شما یک جا ضربه ای میزنید میگن این قبیح بود، یه جا همون ضربه رو میزنید میگن این حسن بود. پس حسن یا قبیح بودن یک رفتار، حسن و قبح یک رفتار به خود اون فعل بر نمیگرده. ملاک این تمیز بین حسن و قبح چیه؟ عقله. از این جهت این نور وقتی بر ما ویژگی ها، خصوصیات ما، افعال ما میتابد، حسن و قبحش را معلوم میکند. میگه این زدن، زدن مظلوم بود، قبیح است. این زدن، زدن ظالم در جنگ و در سپاه امیرالمؤمنین بود، حسن است. در واقع ما اگر میگیم چیزی را وجدان کردیم، این عبارت را برای تأکید بر عدم صورتسازی ذهنی به کار میبریم و الا میگفتیم من با علمم این را متوجه میشم، با عقلم این را متوجه میشم. اما وقتی اون نور بدون صورت کاشفیت داره، اسم وجدان روش میگذاریم. یعنی کلمه وجدان رو برای این انتخاب میکنیم، نه که بگیم وجدان یه چیز دیگری است. الان به اصطلاح کاری نداریم، ما یه وقت افراد به هم میگن وجدان داری یا نداری، نه، اونا اصلا تعابیر معانی دیگری پیدا میکنن. اون چه که با واقع بدون مفهوم و صورت ذهنی رابطه برقرار میکنه علم کاشفه. خب حالا اینجا بس اون چه که با یک حقیقت واقعی بدون مفهوم و صورت ذهنی، یعنی مفهوم ذهنی یا صورت ذهنی، بی واسطه ارتباط برقرار میکنه، این میشود علم کاشف، یعنی میشه همون وجدان. حالا همونطور که اشاره کردم و خانم هم در سوالشون فرمودند، اگر این گزاره هایی که گفتم مفهوم باشه، باید این بحث کوتاه ولی دقیقی که الان عرض میکنم برای همه روشن بشه. خوب اینو دقت کنید. من از امام زمان علیه السلام میخواهم که بتوانم این مطلب رو به خوبی منتقل کنم. اللهم صل علی محمد. فلسفه میگه ما یه علم حصولی داریم، هیجینی و ساد. میگه باید شیء خارجی مورد نظر به صورت یه مفهومی در ذهن ما بیاد. بعد ما دیگه با اون شیء خارجی کاری نداریم. ما دیگه رو همون مفهوم ذهنی کار میکنیم. به این میگه علم حصولی. یعنی اگر بگه من به یه چیزی عالم هستم، در تعریف فلسفی یعنی من به اون صورت ذهنی شیء علم دارم، نه به خود شیء خارجی. بعد ما میگیم خب ارتباط این صورت ذهنی با شیء خارجی چیه؟ میگه علم حضوری. علم حضوری تعریفش چیه خانم شما که اشاره کردید؟
درخش نه الان حالا تعریف دقیقش یادم نیست، ولی تا جایی که میدونم علمی که بدون واسطه ها.
حالا من تعریف دقیقش رو به شما بگم، یادآوری کنم براتون. علم حضوری میگن حاضر شدن معلوم است نزد عالم. حاضر شدن معلوم نزد عالم. خب سوال، آیا وقتی شما با یک شیئی مواجه میشوید، با یه صندلی، با یک میز، با یک مداد مواجه می شوید، آیا این معلوم بی واسطه نزد شما حاضر شده است؟ آنچه که نزد شما حاضر است صورت ذهنی این حقیقت است، نه خود حقیقت. آنچه نزد شما حاضر است ثمره تصویرسازی چیزی است که لمس می شود برای کسی که نمی بیند. نتیجه صورت ذهنی چیزی است که در بیرون وجود دارد و از طریق دیدگان در مغز شکل و شمایلی می‌یابد. حتی مکانیزم دیدن رو شاید اونهایی که زیست شناسی و اینها خونده باشن خاطرشون باشه که خلاصه اون صندلی که در بیرون می‌بینین اتفاقا برعکس می‌افتد در چشم شما. اصلا راجب اون تصویره صحبت میشه. یعنی مکانیزم دیدن شما همین گونه است. او تصویره به صورت برعکس در چشم شما منعکس می شود، بعد اون بر اساس فعالیت قوای بینایی در ذهن شما تصویری می سازد. بعد میگیم خب داریم از فلسفه می پرسیم. میگیم علم یعنی چی؟ میگه علم علت است به معلول خودش. میگیم مگه شیء خارجی معلول منه؟ پس اصلا اینجا علم حقیقی وجود نداره. گفتند علم حضوری، یعنی حاضر شدن معلوم نزد عالم. اینجا که حضور معلوم نزد من نبود. گفتند علم حصولی، شما با اون شیء خارجی ارتباط مستقیم نداری، صورت ذهنیت در ارتباط با توست در علم حصولی. گفتون خب. بعد گفتند علمم یعنی علم علت به معلول خودش، آگاهی علت به معلول خودش. حالا اینو توجه کنید، ما چی میگیم؟ ما میگیم یک علم کاشف داریم، نه صورت سازی داره، نه حتی صورت ساخته شده مورد استفاده قرار میگیره. علم کاشف بدون صورت. چون نه علم حضوری با اون مختصاتی که تعریف میکنن ممکن است، نه علم حصولی یافتنی است که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. به یه تعبیری اصلا در نظام فلسفی علم حقیقی نداریم. هرچه هست کار با تصاویر و مفاهیم ذهنی است. الان نقش تعبیر وجدان رو برای تمیز قائل شدن در این رویکردی که ما داریم ازش صحبت میکنیم با رویکرد فلسفی بزرگواران که متوجه شدن، یه شماره یک برای ما ارسال کنن. اونایی که متوجه نشدن شماره دو بفرستن، ببینیم مختصاتمون چگونه است. خانم رافع شما توضیح بدین، ببینیم با بیان شما برای بزرگوارانی که شماره دو فرستادن مطلب تغییر میکنه یا نه.
استاد من فقط
میخواستم
بگم شما چی میفهمه، ولی اگر با بیان شما
متوجه نشده قطعا
با بیان من
کسا متوجه. نه، بسم الله الرحمن الرحیم بگین، اثر کلام شما رو انشالله بهتر میکن. حالا شما اونی که یافتید بگید، اصلا اگه لازم به توضیحی هم بود باز من کمک میکنم. ببینید من میخوام سوال و جوابی با شما برم جلو، شما جوابا رو بدید ببینید روشن میشن. ببینید فلسفه میگه ما یک علم حضوری داریم و تعریفش هم اینه. نوشتی تعریفشو برای خودتون؟ در علم حضوری میگه چی؟ میگه حاضر شدن معلوم نزد عالم. درسته؟ ما تعریف نمیکنیم، ما خودشون میگن، ما داریم تعریفشون استفاده میکنیم. میگیم آیا وقتی شما با یک شی یا یک حقیقتی مواجه میشید، آیا اون نزد شما حاضره؟ پاسخ چیه؟
خیر.
اون نزد نیست. اصلا این امکان نداره. امکان نداره. حضور معلوم نزد عالم یعنی خورشید نزد شما حاضره؟ معنی نداره. آنچه که نزد شما حاضره چیه؟
صورت ذهنی،
صورت ذهنیشه. یا هر جمله دیگه ای بگید، ولی معناش اینه که معلوم نزد شما حاضر نیست، یه واسطه ای وجود داره، اونی که دارن به عنوان علم حضوری تعریف میکنن. اگر یه جایی جمله علم حضوری رو، تعریف علم حضور رو جوری گفتن که منطبق بود، که ما مشکلی نداریم، ما نمیخوام بگیم حتما ما باید اختلافی داشته باشیم، نه. خب میام سراغ علم حصولی. علم حصولی میشود نتیجه کار کردن، بررسی کردن، ترکیب کردن، تجزیه کردن به قول خودشون علمهای حضوری، یعنی همونایی که اسمشو گذاشتیم مفاهیم و صورتهای ذهنی، درسته؟ به اینا میگن علم حصولی. خب اینجام که شما به حقیقت شی راهی ندارید، دارید با همون مفاهیم و صورتها کار میکنید. خب یه مرحله سوم میرم، گفتیم میگن علم یعنی چی؟
علم نست به معلول خودش.
گفتیم خب آیا این چیزایی که ما میبینیم اینا معلول ماست؟ بودیم نه، معلول ما نیست، اینا یه حقیقت خارجی وجودیه. بنابراین اومدیم این ستا رو گذاشتیم کنار هم، گفتیم حالا ما چی میگیم؟ ما کشف علم را و کاشفیت علم را چگونه تعریف میکنیم؟ شما بگید.
ما میگیم که ما یه علم کاشف داریم که این صورت سازی نداره، بدون واسطه این اتفاق میفته.
اون علم کاشف نور اعطایی خداست به ما، که ما بدون هیچ واسطه ای یک شیئی را در بیرون از وجودمون یا درون وجودمون میابیم. اسم این علم کاشف را گذاشتیم
وجدان.
وجدان. خب تفاوتش اگر روشن شده، بزرگواران شماره یک را لطف کنند، اگر روشن نشده مجدد شماره دو بزنند.
ببخشید دوست.
بله، اول شماره هاتون رو بزنید ما ببینیم تعداد یکا و دعا چند تاست، بعد دوباره فهمشتون بدن.
من فهمیدم ولی سوال دارم.
باش یه دقیقه صبر کن. خب تعداد یک ها الحمدلله بیشتر شد. من اگه اجازه بدین یه خورده جملمو تکمیل کنم، بعد سوالات شما اگه رفع نشد در خدمتتون. خب ما گفتیم سه تا منبع برای معرفت داریم، درسته؟ دو تاشو شما نوشتید که گفتیم این دوتا یه حقیقت است، ولی با دو نام به جهت آنچه معلوم می کند، یعنی این نامگذاری بر اساس حقیقتش نیست، بر اساس مکشوفاتشه. مکشوفات درونی می شود عقل، مکشوفات بیرونی می شود. منبع سوم معرفت چیه؟ شما بگید.
قرآن حدیث میشه؟
منبع سوم معرفت خود خدای متعال است. هم معرفت حقیقی به خودش، هم معرفت حقیقی به اشیا. ببینید قبلا این اصل رو گفتم، تکرار میکنم چون خیلی مهمه، اگر کسی یادش نبود مراجعه کن تو جزئیات کجا این بحث رو من اینجوری عرض کرد. اصلا کانون معرفت جز خدای متعال نیست، علم و عقل هم فقط کشف میکنند، به خاطر همین گفتیم علم اعطایی خدا، عقل اعطایی خدا، نور کاشفی که خدا به بندگان عنایت می کند. ولی ما این کشف را نوعی از معرفت توضیح دادیم و الا اصل معرفت اصلا در نظام خلقت جز بالله نیست. هر چه معرفت قرار است اتفاق بیفته، اینجا هم خدا نوری در اختیار ما قرار میدهد برای کشف بیواسطه بدون صورت. عقل مییابد قبح ظلم را، عقل مییابد حسن نیکی کردن را، واسطه نداره، توضیح نداره، مییابد خود عقل با خودش خیر و شر را در حیطه‌ای که روشنگری خدا بهش عنایت کرده میفهمه، در حیطه‌ای که خدا تعیین کرده، که از جمله اون حیطه ها همین بحث ظلمه که خیلی هم مثال روشنگریه. میفهمه این ظلمه، میابد این ظلمه، هیچ صورت ذهنی لازم نداره. حسن و قبحش را میفهمد. و یه نکته دقیق که ظاهرش یه جمله ساده است ولی این خیلی دقیقه، انشالله توی مراتب دیگری از مباحث توحیدی به این خواهید رسید. نه تنها عقل مییابد بلکه بر اساس یافته هایش حکم هم میکند. خیلی این جمله کاربرد داره در پاسخ به شبهات روز، در تحلیل عدل خدای متعال، در توضیح نظام خلقت. عقل نه تنها میگه ظلم بده، بلکه حکم میکند که ظلم نکن. پس ما سه تا منبع معرفتی معرفی کردیم، بالله بودنش هم روشن است، شکی درش نیست. هر حقیقتی بخواهد مکشوف شود بالله است. خب کسانی که برای حالا این بحثا گاهی من توفیق پیدا میکنم ارتباطشو عنوان جلسه برقرار کنم، ولی یه وقتایی هم که ارتباطشو نمیگیم شما خودتون بیابید، یعنی همیشه در پی این باشید که ببینید این صحبتایی که در گفته میشه به کجای بحث جلسمون و عنوانش برمیگرد. معرفت جز از سوی خدای متعال عنایت نمی شود، صادره حق متعاله، کانون معرفت خداست. خب حالا اگر کسانی گفتند بیا در مسلک ما، بیا زیر عبای ما تا ما تو را به معرفت خدا برسانیم، کسانی گفتند بیا این گونه که ما بهت میگیم فکر کن و استدلال کن تا به خدا برسی، چقدر متفاوته با این روی کرد که البته منبعث از مکتب وحی است. معرفت سن خداست و شماها به این معرفت هیچ راهی نده. خب اجازه بدین ما خدای متعال را بگذاریم کنار، معرفت حقیقت اشیا چگونه صادر می شود؟ اونم جز بالله حاصل نمی شود. آقا فلسفه میگه من راجع به حقیقت اشیا تأمل می کنم، میگیم با چه ابزاری؟ میگه با علم حضوری. میگم علم حضوری که اصلا ممکن نیست با اون تعریفی که تو میگی. میگه با علم حصولی. میگم علم حصولی هم که حقیقت شی نیست، تصویریست از شی. تو داری تصویر شی اوکال با چه کافی میکنی؟ معرفت حقیقی به اشیا چجوری پیدا میکنی؟ به این مثال ها توجه کنید. وقتی اون فرد محذب می نشینه پای سفره و جز از اون نون چیز دیگه ای نمیخوره، بقیه خورشتش هم میخورن، نمیدونم شربتش هم میخورن، بعد بهش میگن چرا نخوردی؟ میگه آنچه اینها میخوردند چرک و خون بود. ای چی کار کرده؟ بنده خدا بوده. خدا به او معرفت حقیقی نسبت به این خوراک را نشان داده است. اصلا نه صورت ذهنی داره، نه تجزیه تحلیل داره. خدا این نور را به او داده، با این نور چرک و خون بودن این خورش را میفهمد، پرهیز میکنه. خدا معرفت به حقیقت دروغگویی را به ولیش آشکار میکنه، به برگزیده اش میشناساند. بعد ما میگیم اهل بیت مجبور بودن خوب باشن؟ نه، مجبور نبودن. چطور اهل بیت دست به گناه نمی زدن؟ حقیقت این شیء خارجی، دروغگویی، کذب، معصیت، حقیقت کوتاهی در نماز، حقیقت حواس پرتی در نماز، انقدر برای اهل بیت علیهم السلام روشن بوده که تخلف نمی کردن. در بحث قرآن نکته هایی رو عرض کردیم، یکی از نکته هایی بود که بزرگواران در پس این کلمات و آیاتی که شما میبینید و میخوانید حقیقتی است. اون حقیقت در عالم تکوین وظایفی دارد نسبت به تلاوت کننده قرآن. معرفت به اون حقیقت برای چه کسی حاصل می شود؟ کسی که خدا بخواهد به او از این نور بدهد. العلم نور یقصفه الله فی قلب من یشاء. میشه خودم راه رو برم؟ نه، راهی نیست که تو بخوای طی کنی. تنها کسانی که معرفت حقیقی به اشیا دارند اهل بیت علیهم السلام. چرا؟ چون معرفت حقیقی سلطه وجودی ایجاد می کند. سلطه وجودی فرع بر معرفت و شناخته. خب یه توجهی به وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، خاص امام حیمون، امام زمان سلام الله علیه، داشته باشه. سلطه وجودی فرع بر معرفت و شناخته. وقتی معرفت بود سلطه وجودی ایجاد می شود، بعد حالا با اون سلطه وجودی می توان تغییر ایجاد کرد. شیر در پرده می شود شیر زنده درنده. سلطه وجودی می خواد. امام زمان سلام الله علیه سلطه وجودی دارد بر همه حقایق عالم. من میگم یا صاحب زمان، یعنی شما میتونی قلب مثلا برادر من، خدای نکرده اگه توی هم شرایطی خودم باشم، نسبت به نماز را تغییر بدید، مطیعش کنید، بنده خوبش کنید؟ امام زمان را چه دیده ای و چه شناخته ای؟ قلب تو جزئی از جزئی ترین ممکنات عالم امکانه، تحت سلطه وجودی امام علی سلام الله علیه است. اگر نازی کند تمام این کون و مکان به هم می‌ریزه. برو در خانه صاحب الزمان، زیر و رو میکنه، زیر و رو میکنه. از امام زمان معرفت خواستی، از امام زمان عنایت خواستی، از امام زمان تصرف خواستی. اصلا تغییر کار اوست، کسی جز او در این زمانه سلطه وجودی ندارد. همه چیز به لطف خدا و به اذن خدا در اختیار اوست. یا صاحب الزمان، یک نگاه، یک نگاه. جای دیگر خبری نیست بزرگواران، جای دیگر خبری نیست، نه در برابر قیافه کسی، نه در برابر دارایی کسی، نه در برابر بروبیای کسی، نه در برابر شوکت کسی، نه در برابر مدرک کسی، نه در برابر من گفتنها و منیتهای کسی. هیچ جا خبری نیست. اگر جایی دیدید فربهی ایجاد شده است، یا این فربهی بادکنکی است که به تدریج خودش رو نشان خواهد داد، یا ثمره عنایت و نگاهی از سوی حجت خداست. برید سراغ منبع حقیقی و برید سراغ مخزن علم خدا. معدن رساله. هیچ جا دیگه هیچ خبری. دنیا میخواید امام زمان، آخرت میخواید امام زمان، سعادت میخواید امام زمان، بچه های صالح میخواید امام زمان، عروس و داماد خوب میخواید امام زمان، موفقیت تحصیلی میخواید امام زمان، کار خیر میخواید بکنید برای امام زمان، خدمت میخواید بکنید برای امام زمان. عرض کردم اون دفعه، گفتم ما با اینکه حالا کسی یه مغازه‌ای بزنه و مثلا یه جنسی بگه من میفروشم که در سلطنت امام زمان اتفاقی نمیفته، ما از این ناراحت میشیم که بعضیا میان جنس بدلی را میخوان به اسم جنس حقیقی بفروشن، میخوان با هر نیتی در مقابل بارگاه با شکوه حجت زمان عرض اندام کنن. ما از این ناراحت میشیم، بله از این ناراحت میشیم. معرفت حقیقی نسبت به اشیاء عنایتی است که خدا میکند به بندگان. هر چه میخواهی بفهمی از خدا بطلب، از خدا بخواه. جمله من تمام. سوال بفهمید، اگه بلد بودم جواب.
ببخشید دوستان.
بفهم.
راجب اون علم حضوری و حصولی یه نکته که به عنوان سوال به نظرم رسید، میخوام اینم درست متوجه شدم. اون مثلا صندلی بیرونی رو ما بهش علم حصولی داریم، درسته؟ ولی اون صورت ذهنی اون صندلی که تو خود ذهن ماست، به اون صورت علم حضوری داریم، درسته؟
بله بله. ولی اونی که اونا میگن از علم حضوری این نیست دیگه. یعنی اونا علم حضوری را علم به صورت فلسفی، به صورت ذهنی نمیگن، به اون نمیگن علم حضوری. در واقع تعریفی که اونا میکنن اصلا ممکن نیست. حضور معلوم عند العالم، حاضر شدن معلوم نزد عالم، این اصلا ممکن نیست. تنها چیزی که ممکن است نزد عالم حاضر شود صورت ذهنی اونه، بنابراین اصلا تعریفشون ممکن نیست، تحقق پیدا نمیکنه. در حالی که شما که کتاب فلسفی خوندید یا بنده که خوندم، اصلا ما در ابتدا که کتاب فلسفی خوانده ایم پایه همه چیز را با علم حضوری توضیح میدن. غیر از اینه علم حضوری رو توضیح میدن، علم حصولی رو هم توضیح میدن، بعد فرض میگیرن که علم حضوری حاصل شد، بعد علم حصولی رو براش میچینن، بعد میرسن به اون چیزی که میخوان. اصلا علم حضوری ممکن نیست. با این توجهی که من در ابتدا نسبت به وجدان کردن علم کاشف بی واسطه بی صورت برای شما توضیح دادم، اصلا این شما علم حضوری ممکن نیست. ولی اگه بخوایم علم حضوری اونها رو توضیح بدیم، باید بگیم اونی که اونا میگن علم حضوری نیست، در واقع پایش میشه همون علم حصولی، در حالی که ما نیازمند علم حضوری هستیم با تعریف اونها. یعنی اصلاً اون چه که اونها بخوان تو این دوتا تعریف بیارن بدون صورت ذهنی ممکن نیست، در حالی که منظورشون صورت ذهنی نیست تو علم حضوری. به عرضم رسیدین تفاوتش و نکته دقیقش رو؟
بله.
متشکرم.
یه سوال دیگه.
بله.
یه سوال دیگه هم داشت. ببخشید. همه این مسائلی که شما فرمودین در بحث از همین ابتدای قسمتی که فرمودین سه تا منبع برای معرفت داریم.
بله.
قبول.
خب.
سوال من اینه که بالاخره ما برای کسب معرفت اگر سراغ خود خدای متعال برویم، حالا با ذکر، با توجه، با مراقبه، با تذهیب نفس، آیا راه اشتباهیه؟
اگر با پذیرش ولایت حجت‌های خدا باشد و با دلالت حجت خدا باشد، یعنی حجت خدا میگوید این ذکر را بگو من میگم، میگه این دعا را بخوان من میخوانم، اگر با این باشه نه، کار اشتباهی است.
واجب نیستش که ما در کسب معرفت فقط بریم سراغ اولیاء الهی.
ولی خدای متعال نظام خلقت را به شکلی قرار داده است، خودش هم اینجوری قرار داده، طبق نظر ما نیست، که برای اینکه شما بتوانید در طی مرحله و مدارجی پیش بروید، خدای متعال شفاعت کنندگانی را قرار داده که اگر اونها شفاعت کنند شما امکان رسیدنتون به مراتب بالاتر چه در معرفت چه در بقیه اتفاقاتی که در زندگی می افتد سهل تره. یعنی بدون پذیرش ولایت و تبری و بدون دلالت حجت خدا که اصلا راه بی راه هست هیچ، ولی در مسیری هم که به دلالت حجت خداست اگر سید الشهدا شفاعت کند شما یک راه 100 ساله رو یک شبه میرید، سید الشهدا شفاعت نکند شما بگید بله من ذکرش را از امام گرفتم ولی خودم تا یه طریق میکنم، 100 سال طول میکشته برسید. خدا اسباب شفاعت رو قرار داده.
نمیتوانم ببخشید، خود خدای متعال اگر اراده کند، مگه همه چیز به اذن خدا نیست؟ اگر اراده کند نمیتونه قلب بندش رو متحول کنه؟
خدای متعال اگر بخواهد نمیتواند. اجازه بدین عرض کنم. خدای متعال اگر بخواهد و اراده کند نمیتواند همه بندگانش را بدون ارسال رسول هدایت کند. میتواند. خب حالا خدای متعال نظام عالم را این گونه قرار داده و فرموده ابالله ان یجری الامور الا به اسباب. خدا برای همه اتفاقات عالم سبب قرار داده، حتی برای افزایش معرفت ما اسباب اسماء و صفات را قرار داده، که حتی در این که اون اسم برای من جنبه معرفت افزایی داشته باشد هم خود خدا تصرف می کند. اما خدا برای همه نظامات عالم جز یک فعل که صادری از وجود مقدس خدا حق متعال بوده است، تمام نظامات عالم همش به واسطه است، هیچ کار بی واسطه خدا نداره. و یکی از اون در واقع واسطه هایی که خودش فرموده و فرموده است که من اینها رو واسطه قرار دادم شما هم به اونها متمسک بشوید. کسی نخواست متمسک بشه راه خودش رو طولانی میکنه. ببینید با همون فرضی که گفتم، یعنی اعتقاد داره، باور داره، از اون مسیرم میره که اهل بیت فرمودن، ولی میخواد خودش بره، میتونه بره، 100 سال طول میکشه، ولی با حضور در مجلس اعضای سید الشهدا و اشک بر امام حسین 200 سال میفته جلو. یه نفر دیگه هنوز نشسته داره ذکر میگه، تو مجلس امام حسین هم نمیره، گریه هم نمیکنه. تفاوتش میخوام روشن بشه، نمیخوام بگم اگر ما رفتیم ذکر گفتیم ما بی توجه به روزه امام حسینیم، اینجوری باشه که اصلا ذکرمون بالا نمیبره ما رو. نه، اعتقاد داره، در مجلس اعضای سید الشهدا شرکت نمیکنه. این آدم میشینه ولی ذکر میگه، همون ذکری که فرض کنید از سید الشهدا فرمودن دعای عرفه امام حسین رو، ولی کسی دیگری میرود در اون مجلس عشق میریزد، متمسک میشود به حبل ولایت سید الشهدا علیه السلام. خدا دستینو میگیره میبره جلو. خدا نظام عالم اینجوری قرار داده، یعنی خدا حقیقت توحید و بندگی خودش را در اطاعت ولیش قرار داده. خدا این گونه قرار داده، ما سلیقه شخصیمون نیست بگیم اینجور یا اونجور. این که شما میگید خدا میتواند، خدا خیلی کارا میتونه بکنه، اصلا میتونه پیغمبرم ارسال نکنه، ولی داستان شیطان رو چرا خدا انقدر تو قرآن پرورونده؟ شیطانی که میگه من خدایا یه جوری عبادتت میکنم، که من یه جلسه روایاتی هم خوندم در این زمینه، یه جوری عبادتت میکنم که هیچ کس اینجوری عبادتت نکرده. خدا میگه نه، نمیخوام، تو باید در برابر اولیاء من خضوع کنی، در برابر ولی من امیر المؤمنین باید خضوع بکنی. شیطان میگه من این یکی کار رو نمی کنم. راه به جایی میبره، از اونجا هم سقوط میکنه. شما میگید آقا اگر یک فرضی بگیریم، یه نفری اعتقاد دارد مثلا بر همین منهج هم حرکت میکنه، خب حرکت در این منهج اولا این همه آیات و روایات مربوط به شفاعت و توسل، بنابراین اینم باید حتما توی برنامهش باشه. حالا اگه بگیم نه، میخواد با اون ذکرها بره جلو، میگیم اگر اعتقادش صحیح باشه جلو میره، ولی همون گام به گام. اینجا شفاعت است، اینجا دستگیریه، اینجا کسی که مستحق بهش نیست مستحق بهش میشود، و کسانی که دست از دامن حجت خدا کشیدند در طول تاریخ مگه نبودن؟ کسانی که امیرالمؤمنین گفتن بیاین میخوان بریم جنگ صفین، اینو شاید بعضی ها اسمش هم یادشون باشه، تو گروه کلاس یه بار گفتم، تو یکی کلاس امیرالمؤمنین فهمیدن که بیان بریم جنگ. گفت آقا من نه با شما نه بر شما، من اینجا نشستم عبادت میکنم، الان هم قبرش گنبد و بارگاه داره، این سعادتمند شده؟ بله، اگه بیاد یاری امیرالمؤمنین از ذکرش میفته، دعا نمیخونه مثلا، حالا تو جنگه فرض. خدا نظام عالم رو این گونه قرار داده، پروانه وجود ولی و حجت و برگزیده من باشی به مدارج بالا میرسی، نباشی به هر ذکر و به هر وردی به اون مدارج بالا نمیرسی. مدارجی که اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه رسیدن با هزاران ذکر و دعا نمیشود رسید. خدا میتونه یه نفر یه صلوات بفرسته به اون مدارج برسانتش؟ بله، ولی بحث این است که خدا چگونه سنت اکثری خودش رو قرار داده. با یه صلوات نمیشه به اون مدارج رسید، با هزاران صلوات هم نمیشه رسید. اون مدارجی که یاری حجت خدا، پروانه شمع حجت خدا شدن به آدم میدهد، ورد دعا و ذکر قرآن انسان رو در اون مدارج اونجوری پیش نمیده. این واقعیتی که در عالم هست و اونی که من فهمیدم. اگر واقعا شما توانستید یه زمانی اثبات بکنید که نه غیر از اینه، یعنی اگر طرف قرآن زیاد بخونه، اون ذکر رو بگه، اون دعا رو بگه، همه هم دعاهای معصور بگه، سرعت قربش به خدای متعال بیش از زمانی است که در گرد وجود حجت زمان طواف کند و در پی اجرای اوامر او باشه و خواسته های او باشه. اگه تونستید اینو اثبات کنید، من عکسش رو میتونم اثبات کنم.
ببخشید دوستو، منظورم اینه که اگر کسی همونجور که فرمودین حجت خدا رو قبول داشته باشه، پیامبر رو قبول داشته باشه، ولی به عنوان اسوه حسنه، یعنی در مقام توسل و در مقام دعا، ادعونی استجب لکم، فقط خود خدا رو بخونه،
ناقصه دیگه. ناقص اهل بیت مگر فقط اسوه حسنه؟
اگر کسی در مقام دعا بلاخره ببینید، واقعا به عنوان مسئله برای مطرحه، اصلا نه به عرفا کار دارم نه به فلسفه.
بله میدونم، یه سوال دیگه است.
مسئله برای من مطرحه. خداوند که میفهمد ادعونی، این یه خود خداست.
شما روایات ذیل همین آیه رو مراجعه بفرمایید. روایات ذیل همین آیه. شما الان خود خدا را میخوانید یا اسماء خدا را میخوانید؟
به قول خودتون که فرمودین اون حقیقت وجدانی، اصلا اسم شما در نظر نگیر.
نه
اسم و رفت
نه، اجازه بدین. آنچه شما میخوانید، آنچه شما میخوانید اسم خداست یا حقیقت خداست؟ شما از مسیر اسماء خدا خدا را میخوانید. اجازه بدین عرضم جمله‌مو توجه کنید، گام به گام با من بیاید. ببینید، شما حق متعال را میخوانید، ولی وقتی میخوانید به اسماءش میخوانید یا نه؟ خدا را به اسماءش، به صفاتش میخوانید، درسته؟ یعنی این اسماء و صفات از شما بگیرن که شما نمیتوانید اصلا راجب خدا را بخوانید. حقیقت اسماء رو که نمیتونید بخوانید، حقیقت خدا رو که نمیتونید بخوانید. شما خدا را به اسماء و صفاتش میخوانید. خب؟ این اسماء و صفات در بینش اسمایی دارد، اسماء حسنا هستند. در بینش اسمایی است، اسماء برتر حق متعال هستند. من میگویم شما خدا را به اسماء برتر حق متعال بخوانید.
پس این با مقام توحید منافاتی نداره.
نحنو اسماء الله، اهل بیت فرمود. نحنو اسماء الحسنا. اعظم اسماء حق متعال، نه اسماء لفظی خدای متعال، اعظم اسماء تکوینی حق متعال وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. شما پیغمبر را که میخوانید، پیغمبر را به خاطر اینکه وجود نازنین محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه و آله در مکه در مدینه بوده است، امانت دار بوده است، به قول شما اسره حسنه بوده است میخوانید، یا چون پیامبر برگزیده خدای متعال، مخلوق اول خدای متعال، وجودی که خدای متعال او رو وعاء مشیت خودش قرار داده و صفات متعددی که ما راجع به پیغمبر اصلا بهش توجه نداریم، ما به خاطر اون میخوانیم؟ ما خدا را به پیغمبر میخوانیم و خواندن پیغمبر خواندن خداست به اعظم اسماش. حالا اون پیغمبر فرموده است در هر زمانی سبب و متصل و بین الارض و سمایی وجود دارد، که در زمان حاضر این سبب المتصل بین الارض و سما وجود نازنین حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه است. یعنی هیچ راه و رشته ارتباطی بین مخلوق و خالق جز وجود مقدس این مخلوق اعظم خدا نیست. پس شما برای تقرب به خدا امام زمان رو میخوانید. اصلا تعبیر اسماء حسنا نعوذ بالله، البته شما اون شبهه رو ندارید، من متوجه فهم شما هستم، قبلا هم بوده، امیدوارم به لطف صاحب زمان مطلب بر همه ما بهتر از قبل روشن بشه، ولی اون فضا ما رو میبره به اون سمتی که ائمه ابرار معرفی میکنه دیگه، حجت خدا نیست، یه پیشوایان آدمای خوبی هم. نه، اعتقاد ما نسبت به امام این گونه نیست. روایات ذیل آیه 7 از سوره مبارکه رعد رو براتون خوندم. اصل دین امیرالمؤمنین، اصل دین خواندن خدا، تقرب به خدا از اتفاقاتی است که درون دین میافتد. یعنی شما وقتی دیندار شدی حالا تقرب به خدا پیدا میکنی. اصل دین امیرالمؤمنین، یعنی اصلا در زیر سایه امیرالمؤمنین نباشی خواندن خدا معنی نداره، اصلا تو خدا را نمیخوانی. خدا خواندنش به دین داشتن است. دین داشتن یعنی پذیرفتن ولایت امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش و همسر بزرگوارش و پسر عموی گرامیش. دین یعنی توجه کنید، عین سبب المتصل بین الارض و السما. من دنبال یک آدم صالح نمیگردم، من دنبال واسطه ای بین مادیات، مخلوقات و حق متعال میگردم. من دنبال راهی برای تقرب به خدا میگردم پیدا کنم. دنبال یه آدم صالح که دعاش خوبه، ذکرش خوبه، نمازش قشنگه نمیگردن. حجت خدا چنین جایگاهی دارد. به خاطر همین امام رضا سلام الله علیه فرمودن در اون حدیث مشهور مرد که عقول عقلا جمع بشه شأنی از شؤون امام رو نمیفهمه. اصلا این جمله رو اگه من و شما بفهمیم خدا رو باید شکر کنیم. عقول عقلا بر هم جمع بشه، عقل امام رضا میفهمه عقل یعنی چی؟ من که نمیفهمم حقیقت عقل رو، که من نمیفهمم. امام رضا میگوید این عقول جمع بشه یک شأن از شؤون امام را نمیفهمه. ما اگر امامت را خوب متوجه نشیم تو نظام نبوت و توحیدمون هم ایراد پیدا میشه. یعنی همین شبهه‌ای که شما میفرمایید حالا به زبان هر کسی باشه یا در ذهن هر کسی غلیان داشته باشه همینه. حالا اگه اجازه بدید انشالله مطلب براتون روشن‌تر شده، بازم در خدمتتون هستم در مباحث امامتی که انشالله اونا روشن‌تر بشه، چون یه بزرگوار دیگه هم سوال داشتن، ایشون هم سوالشون بفهمن که وقتمون گذاشتیم، باز در خدمتتون هست.
بله،
خانم صالحی شما سوال داشتین؟
بله استاد، ببخشید من فقط رفتم توی بحثایی که شما گفتین و خیلی هم زیبا بود و خیلی هم آدم احساس می‌کنه چقدر که نمیدونه، یعنی همون که میفهمونیم که همه جمعشن نمیتونن بفهمن این مدلیه. من در مورد همین علم حضوری و اینا سوال داشتم
بفهمن.
که خوام ببینم که خب من الان صندلی یا میز رو کنار خودم میبینم، لمسش میکنم،
خب
احساس میکنم که فهمیدمش، اون چیزی که من نفهمیدم از حالا از همین مثال خیلی ساده بگیم از این میز و صندلی اون چیه؟ اون حقیقت اینه یا مثلا این که مثلا چجوری این چه مراحل درست شدنی داشته یا چه
نه.
چیزای ثواب و ناثوابی توش داشته؟
نه ببینیم، شما الان وقتی به این صندلی نگاه میکنید، شما به حقیقت صندلی، به یه عبارتی با حقیقت صندلی روبرو هستید یا با تصویر صندلی در ذهنتون؟
خب من تا الان فکر کردم که با حقیقت صندلی روبرو هستم.
خب ولی الان نگاه کنید تفاوتش در اینه. ببینید شما از این صندلی عکس میگیرید، تو زیست یادتونه تصویر یه شیء خارجی در چشم میافتاد؟
بله.
اون تصویری که تو ذهن میافته همونی که شما میفهمید از صندلی.
بله.
خب ما در این مشکلی نداریم، یعنی الان اگه فلسفه اینجا دخالتی نمیکرد ما اینو میفهمیدیم. فلسفه به این رو در روی شما که یا به واسطه یه حس حاصل میشه که لمسش میکنید یا به واسطه یه بینایی و هر اسباب دیگری حاصل میشه، به این میگه رسیدن به حقیقت اون شی. میگه این خود شیه که شما باش برخورد کردید. برخورد میکردم با این درختی، میگفتم خب من درخت رو یافتم، بعد اینو میگفتم علم حضوری، بعد میومدم راجع به اون علم حضوری کار میکردم، به اون بقیهش میگفتم علم حضوری.
ما... استاد میشه یه مثال بزنید از این که من مثلا خب من الان واقعا فکر میکنم میزو یافتم، فکر میکنم که حقیقتش همینه،
اینجوری بگم آره مثال. شما الان با یک انگشتتون انگشت دیگتون رو مثلا با ناخونی انگشتتون انگشت دیگتون رو فشار بدید، یه سوزشی در سر انگشتتون حس میکنید، درسته؟
بله.
خب درد یا سوزش، درد یا سوزشی که شما در درونتون میابید، نه مکانیزم اعصابی که حاصل شده بهش فکر کنید، نه. به این یه موقع من فکر میکنم میگم خب من الان انگشتم فشار دادم، این یه تحریک مفصلی داره تا این برسه به مغز من، به این فکر نکنید. خب شما اون دردی که میابید واسطه نداره، ولی وقتی به این مکانیزم رسیدن اعصاب به مغز فکر میکنید یه صورت ذهنی ده. شما وقتی داغی یه چیزی رو میفهمید، غیر از توجه به صورت اون داغیه که در ذهن من ایجاد میشود، مثلا من داغی را در ذهنم با آتیش، با قلقل کردن یه آبی تصویر میکنم، اما اون داغیه یه چیزی غیر از این تصویر ذهنیه. شما وقتی پاتون خدای نکرده به یه چیز تیزی میخوره، بلافاصله چنان درد میگیره که عقبش میکشید، اصلا شما هیچ صورت ذهنی ندارید، فقط یه دردی را باهاش مواجه میشید. حالا آیا شما وقتی این صندلی رو دارید میبینید، این مواجهه مثل همون مواجهه اون دردیه که بی هوا پاتون رفته روی پونز؟ نه، این دوتا با هم فرق میکنه. فرقش همین جایی که ما داریم.
بله. مثلا این که حالا تو این صورت ذهنی که گفتیم، من اینو یه جا شنیدم که مثلا اگر که شما داغی آتیش رو احساس بکنید اینو چشیدیم، ولی اگر که به داغی آتیش فکر کنید، الان تو ذهنتون بیارین که آتیش مثلا داغه، این میشه صورت ذهنی، ولی اون که الان میچشین
میچشین که یعنی یافتن بیواسطه. وجدان گرما مال زمانیه که خدای نکرده دست شما رو آتیش بسوزه، این وجدان گرماست. ولی یه موقع من و شما الان گرما را در ذهنمون تصور میکنیم، یه خانه ای داره وسط جنگل دورش همه میسوزه، خونه هم کم کم داره میسوزه، این تصویر ذهنیه. وقتی من خودم رو اون تو قرار بدم و خیلی خوبم در حالت روانشناسی بشه توصیفش کرد، مثلا توی هیپنوتیزم یه همچین کارهایی رو میکنن، شما اونجا عرقم میریزی، از گرما داری میپزی، نفست هم میگیره، ولی همه صورت ذهنی.
خب الان علم حضوری کدومش رو؟ وجدان رو فهمیدم.
خب فلسفه، فلسفه میگه این تصویری که شما در ابتدا در ذهنت افتاد این علم حضوریه. ما میگیم علم حضوری بر اساس تعریف شما نیست، اصلا ممکن نیست. چرا؟ چون تعریف اونا از علم حضوری اینه، حاضر شدن معلوم نزد عالم. نمیگن حاضر شدن تصویر معلوم نزد عالم، اونا میگن حاضر شدن معلوم نزد عالم. ما میگیم اصلا یه همچیزی امکان نداره، بنابراین اصلا علم حضوری بر اساس تعریف اونا چیز غیر ممکنیه. یعنی شما یه موقع میخواید ببینید اونا چی میگن، اونا میگن حاضر شدن معلوم نزد عالم. یه موقع شما میگید خب نسبت علم حضوری اونا با وجدان چی؟ میگیم هیچ، وجدان امکان پذیر است، علم حضوری امکان پذیر نیست. شد؟
حالا بعد یه خورده روش تعامل کنم،
یه خورده روش کار کنیم ببینیم انشالله میشه، ولی اگه نشد حتما بگیم. من حالا پیشنهاد میکنم بزرگواران اگر براشون امکان داشت، یعنی سعی کنه امکان داشته باشه، به یک کتابی از دیدگاه فلسفی مراجعه کنن. تعریف علم حضوری، تعریف علم حصولی و تعریف علم رو عکس بگیرن بذارن تو گروه. اگر ما بخوایم در این زمینه صحبت کنیم بر اساس تصاویر گذاشته شده در گروه، جلسه بعد انشالله یه خورده دیگه صحبت میکنیم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل ورجل. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، خاصه پدران و مادران. دعا میکنیم انشاءالله همشون میهمان سفره پربرکت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها باشند و انشاءالله نزد اون بزرگوار از ما هم شفاعت کنند در این ایام میلاد حضرت زینب سلام الله علیها. به همشون هدیه میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.